با درود فراوان به خبرهای امروز جمعه 12 ماه نوامبر برابر با 21 آبان ماه توجه فرمایید. در پی درخواست جمهوری اسلامی از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکرات پیرامون برنامه اتمی ایران با 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان، امروز رامین میهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که جمهوری اسلامی درباره تبادل سوخت اتمی با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو نخواهد کرد. به افزود از نظر جمهوری اسلامی موضوع تبادل سوخت اتمی به هیچ وجه نمیتواند در دستور کار اجلاس آینده 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی باشد. منابع خبری گفتند که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاریخ انجام گفتگوها که در پیشنهاد جمهوری اسلامی یعنی 5 ماه دسامبر موافقت کرده بود، ولی برای محل مذاکرات یعنی ترکیه که از سوی رژیم تهران مطرح شده بود کشور سوئیس را پیشنهاد کرد. دیروز نیز احمدی نژاد در قزوین گفته بود که جمهوری اسلامی در مورد حقوق اساسی خود با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد، ولی توضیح نداد که چرا هم سعید جلیلی دبیر شورای امنیت و مسئول تیم مذاکره کننده هسته‌ای و هم منوچهر متکی وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌های آمادگی خود را برای انجام مذاکرات در مورد مسائل اتمی اعلام کرده بودند. از سوی دیگر دولت نیجریه اعلام کرد که چنانچه کاملا ثابت شود محموله سلاح‌های کشتی نقض تحریم‌های بین‌المللی است، گزارش آن به طور رسمی به شورای امنیت فرستاده خواهد شد. در پی توقیف کشتی حامل اسلحه برای گروه حماس و حزب الله لبنان در نیجریه که خبر آن را هفته پیش به آگاهیتان رساندیم، گزارش‌های تازه آکیست که مقامات دولت نیجریه اعلام کردند که این کشتی حامل تجهیزات نظامی بوده است و به طور غیر قانونی اسلحه به این کشور حمل کرده است و دولت نیجریه گزارشان را به شورای امنیت ارسال می‌کند. شرکت CMNCGM که مرکز آن در فرانسه است اعلام کرد که 13 کانتینر حامل اسلحه توسط یک تاجر ایرانی در بندر عباس در جنوب ایران بارگیری شده بود و این شرکت قربانی برنامه تقلبی شده است و بر روی کانتیرها و در برنامه مواد و مسائل ساختمانی از جمله پشم شیشه قید شده بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن روی این اقدام رسوا کننده به نیجریه رفت و دیروز با وزیر خارجه نیجریه دیدار و گفتگو کرد. منابع خبری گفتند که رژیم جمهوری اسلامی قصد داشته این سلاح‌ها را برای گروه حماس در نوار غزه بفرستد. محموله کشتی‌ها حاوی راکت، مواد منفجره و موشک‌های میانبرد بوده است و 2 از عوامل جمهوری اسلامی که با کشتی حامل اسلحه در ارتباط بودند در سفارت جمهوری اسلامی در نیجریه پنهان شدند. منابع خبری گفتند منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده است که مبدا محموله کشتی‌ها ایران بوده است. از سوی دیگر اوضاع در شهر ارومیه ناآرام است. منابع خبری گزارش دادند که میان نیروهای انتظامی و اصناف و بازاریان در خیابان طالقانی این شهر درگیری های روی داده که هنوز از جزئیاتان خبری در دست نیست. حمله دست کم 20 تن از عوامل نیروی انتظامی ارومیه در ظهر روز چهارشنبه با همراهی افراد ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ستاد تعزیرات حکومتی به بازاریان و بازرسی مغازهای اصناف با اعتراض مردم و بازاریان روبرو شد و پیشه‌وران و مغازه‌داران با بستن محل کسب خود به اقدامات غیرقانونی ماموران انتظامی اعتراض کردند. ماموران انتظامی برای مقابله با اعتصاب بازاریان محل چسب آنها را مورد بازرسی قرار دادند و از مغازه‌های بسته شده فیلمبرداری کردند و قفل بسیاری از مغازه‌ها را شکستند. در این هنگام کسبه و پیشه‌وران بازار در محل دست به تجمع زدند و در صدد راهپیمایی به سوی ساختمان استانداری آذربایجان غربی برآمدند که با مقابله خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی روبرو شدند. عوامل دولتی و انتظامی به سوی بازاریان حمله بردند و زدخوردهای میان آنها رو داده است که جزئیات آن هنوز معلوم نیست. در این هنگام دانشجویان خوابگاه اطراف بازار به کمک بازاریان شتافتند و درگیری ها با دخالت دانشجویان و مردم محل به خیابان طالقانی ارومیه کشانده شد و مردم خیابان را بستند و رفت آمدها را قطع کردند. منابع خبری گفتند ماموران انتظامی و عوامل دولتی در محاصره مردم و بازاریان قرار گرفتند و با برجا نهادن وسایل شکستن قفل مغازه ها پا به فرار گذاشتند و از صحنه درگیری گریختند. منابع خبری گفتند پس از بروز درگیری ها در روز چهارشنبه بامداد پنجشنبه دیروز، صدها تن از تاکسیرانان در خیابان مافی و در برابر ساختمان شماره 2 دادگستری دست به تجمع و راه بندان زدند و خواستار افزایش کرایه تاکسی ها شدند. در پی اعتراض تاکسیرانان، سازمان تاکسیرانی ارومیه وابسته به شهرداری با افزایش بهای کرایه تاکسی ها موافقت کرد. درباره پیامدهای این اعتراضات و تعداد دستگیر شدگان احتمالی هنوز خبری منتشر نشده است. امروز احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه نماز خود ضمن حمله و انتقاد به کسانی که خواستار برخوردهای ملایم با تظاهرکنندگان معترض به انتخابات تقلبی ریاست جمهوری هستند گفت که ما یا باید وارد میدان نشویم و یا اگر شدیم باید با عدالت برخورد کنیم و با فتنه‌گران دستگیر نشده برخورد جدی کنیم. جنتی میلیون‌ها ایرانی مخالف را فتنه‌گر دانست. احمد جنتی تأکید کرد که تعلل در دستگیری بقایای به ادعای و فتنه‌گران سال گذشته بی‌عدالتی است. اظهارات احمد جنتی هنگامی مطرح می شود که مردم ایران خود را آماده کردند تا با یک قیام و خیزش عمومی ناگهانی علیه جمهوری اسلامی بساط این رژیم ضد ایرانی را برچینند و ایران را از اشغال تازی صفت ها و ضد ایرانی ها که در مکتب شیخ حسن نصرالله آموزش دیدند نجات دهند. آیت الله احمد جنتی به این واقعیت اشاره کرده میگوید فتنه‌گران یعنی میلیون‌ها ایرانی بیکار ننشستند و آتش زیر خاکسترند. جنتی خوب میداند که این آتش زیر خاکستر در آینده نزدیک سر بیرون میزند و به یک آتش فشان بدل خواهد شد و به همین سبب از عوامل سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی میخواهد که با فتنه‌گرانی که هنوز دستگیر نشدند برخوردی جدی انجام بگیرد. احمد جنتی امام جمعه موقت تهران مانند علی خامنه‌ای رهبر که میلیون‌ها ایرانی را میکروب دانسته یا احمدی نژاد که آنها را خس و خاشاک نامیده است، میلیون‌ها تن تظاهرکننده مبارز ایرانی و زندانیان سیاسی را سارقان یعنی دزدها خواند و زندانیان سیاسی را با سارقان مقایسه کرد و گفت که مرخصی دادن به فتنه‌گران زندانی مانند فرصت دادن به سارقان است تا دوباره به سرقت‌های خود ادامه دهند. دبیر شورای نگهبان همچنین خواستار دستگیری برخی ایرانیان خارج از کشور شد و گفت این را ما باید جدی بگیریم. اگر اینها به ایران آمدند باید دستگیر شوند. در همین حال آیت الله نمازی از عوامل دولتی و دادستان پیشین جمهوری اسلامی به خبرگزاری دولتی و تحت نظارت سپاه پاسداران فارس گفت سران فتنه که منظورش میرحسین موسوی و مهدی کروبی است به زودی دستگیر می شوند. وی که به عنوان عضو مجلس خبرگان هر ماه میلیون ها تومان دستمزد میگیرد، مانند دیگر عوامل حکومتی میلیون ها ایرانی تظاهر کننده را فتنه‌گر نامید و ادعا کرد که اسناد ارتباط سران فتنه با اروپا و آمریکا موجود است، ولی هیچ گونه مدرکی در این باره ارائه نداد. از سوی دیگر امروز به مناسبت سالگرد شهادت دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله جوانی که در پی افشای جنایات عوامل ضد ایرانی در زندان کهریزک در 19 آبان ماه سال پیش توسط مسئولان امنیتی به قتل رسید، صدها تن از مردم تبریز، استادان دانشگاه، پزشکان و آنان سیاسی، اعضای جامعه پزشکی در مسجد طوبا در رضای یاد او را گرامی داشتند. پیش از این مراسم فعالان جنبش دانشجویی و دانشجویان دانشگاه تبریز با انتشار بیانیه‌ای ضمن گرامی داشت سالگرد قتل دکتر پوراندرجانی علیه مسئول ماندن دستور دهندگان و عاملان اصلی جنایات زندان کهریزک و قاتلان دکتر پوراندرجانی اعتراض کرده بودند. منابع خبری گفتند دکتر پوراندرجانی پس از جنایات فجیع ماموران در کهریزک در سال گذشته و افشای این جنایات بارها مورد تهدید قرار گرفت و در سن 26 سالگی در بیمارستان کهریزک توسط جنایتکاران وابسته به ولایت فقیه به قتل رسید و جسد او را نیز بدون اجازه کالبد شکافی به خانوادش توسط ماموران انتظامی مخفیانه به خاک سپردند و فرماندهی نیروهای انتظامی با کمال وقاحت ادعا کرد که او دست به خودکشی زده است. از سوی دیگر در روزهای آینده بهای هر لیتر بنزین 400 تومان به فروش می‌رسد و قیمت بر نیز 4 تا 6 برابر خواهد شد. منابع خبری گفتند با واریز کردن یارانه‌ها به حساب برخی خانواده‌های بهای 7 قلم حامل انرژی چند برابر می‌شود. قبوز برق برای 90% مشترکان به طوری که ادعا می‌کنند 4000 تومان بالا می‌رود. قیمت گازوئیل، نفت و دیگر حامل‌های انرژی بین 2 تا 6 برابر خواهد شد و کسانی که یارانه‌ها به حسابشان واریز شده باید علاوه بر همان مبلغ واریز شده یا چند برابر آن را بابت افزایش قیمت‌های برق و آب و گاز و بنزین بپردازند. و سرانجام این که فرید بغلانی که از کارکنان صنایع نفت ایران در جنوب است، فردا شنبه قرار است در زندان کارون اهواز اعدام شود. وی را سال 87 یعنی 2 سال پیش دستگیر و زندانی کردند و زیر شکنجه‌های وحشیانه وادار ساختند تا به قتل‌های زنجیره‌ای در آبادان و خرمشهر اعتراف کند. منابع خبری گفتند پس از دستگیری فرید بغلانی اعتراض‌های از سوی اعضای خانواده و یاران و همکاران و ساکنان محلی در مورد شکنجه وی در زندان برگزار شد و فرماندهی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ناچار شد از تهران به آبادان سفر کند و پس از تحقیقات تایید کرد که بغلانی در زندان زیر شکنجه وادار به اعترافات دروغین شده است، ولی بعداً با تعلیق مجازاتش و همچنین مجازات افرادی که او را شکنجه دادند موضوع مسکوت ماند. منابع خبری گفتند حتی زمانی که فرید بغلانی در زندان به سر می برد قتل‌های سریالی ادامه داشت و مجموعاً 16 زن و دختر و 1 کودک بیگناه نیز در شهرهای آبادان و خرمشهر به قتل رسیدند. با این حال مسئولان نیروی انتظامی که از یافتن قاتلان یا قاتل 15 زن و دختر ناتوان مانده بودند، فرید بغلانی کارمند شرکت نفت را که دارای همسر و فرزند است متهم به این قتل کردند. وی از دادگاه علنی یا وکیل مدافع به کلی محروم بوده است. با این حال جلادان دادگاه اسلامی قرار است وی را فردا در زندان کارون به جوخه اعدام بسپارند.